بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. حدیث را از صحیح بخاری خوندیم و این داستان در منابع دیگر هم وجود داره. یک حدیث دیگر هم میخونم، یک قدری مفصل ترم هست. قال لما مات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويوعد من قال مات بالقتل والقاطع. يوعد يعني تهديد میکنه. قام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويوعد، تهدید میکند، من قال مات، هر کسی که بگوید که مات رسول الله، او را تهدید میکرد به قتل و قاطع و یقول ان رسول الله فی غشیته، حضرت غش کردن، از دنیا نرفتن. این از این طرف این حرفا رو میزد، از اون طرف عمرو ابن ابی مکتوم و عمرو ابن ابی مکتوم قائم فی مؤخر المسجد يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إن أنت رفين هكذا رميزات ابن ابی مکتوم اونجا، ابن ام مکتوم اونجا این آیات رو میخوند. و الناس فی المسجد قد ملعوه، مسجد پر از جمعیت شده بود. یبکون فخرج عباس، عباس ابن عبد المطلب، علی الناس فقال یا ایها الناس هل من احد منکم من عهد من رسول الله فی وفاته فیحدثنا، آیا کسی چیزی از پیغمبر اکرم راجع به وفاتشون شنیده؟ خب بلندشه برای ما بگه. فیحدثنا، مثلا حضرت گفته باشن که من آخر عمرم مثلا حالت غشوه به ام دست میده، من نمردم نمیمیرم. قالوا لا، مردم گفتن نه، ما چیزی از پیغمبر اکرم نشنیدیم که حضرت گفته باشن که مثلا من نمیمیرم. قال هل عندك یا عمر من علمین، آیا خودت چیزی از پیغمبر اکرم شنیدی؟ خبری داری که ما خبر نداریم؟ علمی داری در این مسئله که ما نداریم؟ قال الله. قال العباس اشهد ایها الناس ان احدا لا یشهد علی النبیه بعهد عهده الیه فی وفاته، خب مردم کسی در این باره حرفی از پیغمبر اکرم نشنیده. والله الذي لا اله الا هو لقد ذاق رسول الله الموت. دقت میکنید؟ یعنی الان صحنه را که ما تصور بکنیم، الان مسجد پر از جمعیت، همه گریه میکنه، ابن ام مکتوم هم از اون طرف داره آیات موت رسول الله را میخونه، ابن عباس هم از این طرف که عموی پیغمبر اکرم آمده اعلان کرده که ایها الناس، پیغمبر اکرم هم مثل بقیه مردم خب میمیره، آیا چیزی شنیدید از پیغمبر اکرم راجع به موتشون؟ همه گفتن نه. بعدم قسم خورد، والله الذی لا اله الا هو، حضرت مردن، فوت شدن، رحلت کردن، ولیکن عمر ادامه میداد، عمر ادامه میداد، تهدید به قتل اگر کسی بگوید که این ادامه داشت این وضعیت. فاقبل ابوبکر، ابوبکر که آمد وارد شد بر رسول الله، فدخل و رسول الله قد توفی على الفراش والنسوة حوله. خب فكشف من رسول الله فحنا عليه يقبله ويبكي. دلا شد، حضرت را بوسید، بعد ابو بکر گفت که ليس ما يقول ابن الخطاب بشيء توفي رسول الله. ابن الخطاب بی خود میگه توفی رسول الله. وقتی اینطور شد، آمد ابوبکر، رفت بالای منبر، حتی اتى المنبر و جلس عمر. حين راى ابوبکر مقبلا، وقتی عمر دید ابوبکر اومد، دیگه عمر نشست. عمر وقتی دید ابوبکر آمد، عمر نشست و سکوت کرد. فقام ابو بکر الى جانب المنبر ثم ناد الناس فجلسوا. مردم رسول الله زد بیاید بنشینید، سکوت کنید، بشنوید. فتشهد ابو بکر و قال ان الله نعى نبيكم الى نفسه وهو حي بين اظهركم. شروع کرد صحبت کردن از این که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، اون وقت آیه هم خوند و ما محمد الا رسولون خوند. فقال عمر هذه الآیت فی القرآن فوالله ما علمت ان هذه الآیه نزلت قبل اليوم. این مطلب را ما از کنز العمال نقل کردیم، جلد 7 صفحه 245. عرض کنم که او از منابع معتبر اهل سنت خودش نقل کرده کنز العمال. اولا قسم میخورد عمر بن الخطاب بر این که پیغمبر اکرم از دنیا نرفتن، قسم میخورد، این اولا. ثانیاً تهدید میکرد که هر کسی که بگوید پیغمبر اکرم از دنیا رفتند، من میکشم. به مجرد این که ابوبکر رسید و اعلام کرد موت رسول الله را، سکوت کرد. نه کلام عباس اثر کرد، نه کلام دیگران که گریه‌زاری میکردن برای فقد رسول الله. اما به مجردی که ابوبکر رسید اعلان کرد فوت ایشون را، آیه را خوند، آیه را هم گفت انگار من نشنیده بودم، اصلا این از قرآن، این هذه آیاتون من القرآن. حتی در روایات ما یافتیم که رو کرد عمر بن الخطاب به ابن ام مکتوم که میگفت حضرت از دنیا رفتن، بابا اینم آیه است در قرآنه، رو کرد عمر بهش گفت کذبت، بی خود میگه تو دروغ میگی. در اینجا بحث شده که آیا این داستان جهل بوده از ابو از عمر، عمر جاهل بوده به این مسئله، واقعا اعتقاد داشته که پیغمبر اکرم الان نمردن و ایشون مثلا در حال غش هستن، حالی بر ایشون عارض شده و این حال برطرف میشه، یا نه مثلا ایشون مثل حضرت عیسی رفتن به آسمان و برمیگردن دوباره، که ما اینکه خوندیم حدیث رو از بخاری که صریح بود در اینکه برمیگرده، اعتقادش این بود. خب اگر اعتقادش این بوده این جهله، جهل به قرآنه که آیاتی در قرآن هست حاکی از موت رسول الله، انک میتون و انهم میتون و امثال ذلک از آیات. اگر جهل باشه، خب از روی جهل هم تهدید میکنه، ارعابم میکنه، اگر کسی اینطور بگه او را به خط میرسونم، اینا از روی جهل. و ما گفتیم که از شرایط جانشین رسول الله این است که عالم باشد. پس آدم جاهل لیاقت نداره که جانشین پیغمبر اکرم باشه، اونم جاهل به این مطلب که قرآن که در دسترس همه مسلمین هست، که این قرآن تلاوت می شود صباحاً و مساءً، درش آیات موت رسول الله موجوده، این آدم جاهل باشه. پس اگر حقیقتاً جهل بوده، خب این مضر به خلافت اوست، مضر به جانشینی رسول الله، که اگر بخواد یه همچه آدمی جای پیغمبر اکرم بنشینه. ولی علما و محققین مطالب دیگری در این زمینه دارن و اونها نظرشون اینه که اگر این آدم جاهل بود، خب ابن ام مکتوم که آیه را داشت میخوند، اون که قرآن بود اونم بهش میخوند دیگه، ابن عباس، خود عباس عموی رسول الله که آمد اعلام کرد موت رسول الله را، چون عباس از داخل از کنار جنازه رسول الله آمده بود بیرون و اعلام کرد به مردم. خب اگر جاهل بود، خب با اعلام عباس و تذکر آیه قرآن ابن مکتوم و امثال ذلک که باید جهلش مرتفع بشه دیگه، غیر از اینه. ولیکن میگن جهل نبوده، ولیکن سیاستی بوده در کار، این طرحی بوده، نقشه‌ای بوده. حالا کم کم ببینیم که اینجا من چی نوشتم که عرض خواهم کرد. راجع به اصل این موضوع، قاضی عبدالجبار معتزلی در پیش از 1000 سال قبل میگه هذا لا یصح، لأنه قد روی أنه قال کیف یموتو وقد قال الله لیظهره علی الدین کله. این یک توجیه که عمر وقتی انکار کرد موت رسول الله را، از روی جهل به موت حضرت نبوده و از روی دسیسه و توطئه هم نبوده، بلکه او نظرش این بوده که پیغمبر اکرم از دنیا نمی روند تا وقتی اسلام همه دنیا را بگیره، لیظهره علی الدین کله، و چون هنوز اسلام به همه جا منتشر نشده پس پیغمبر اکرم از دنیا نرفتن. قاضی عبدالجبار میگه در کلمات خود عمر این مطلب موجوده، لأنه قد رویه انه قال، کی قال؟ عمر. کیف یموتو، چگونه حضرت از دنیا میرن؟ و قد قال الله لیظهره علی الدین کله و قال لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا فلذلک نفا موته علیه السلام. پس این که نفی کرد، انکار کرد موت رسول الله را، این یه اجتهادی از عمر بوده، لأنه حمل الآية على أنه خبر عن ذلك في حال حياته، به اجتهاد خودش لیظهره علی الدین کله را اینطور تفسیر کرده بود که لیظهره علی الدین کله در حال حیات رسول الله باید بشه، پس حضرت از دنیا نرفتن چون هنوز لیظهره علی الدین کله نشده. این اعتقادش بود. حتی قال له ابو بکر ان الله وعده بذلک. اجتهاد او را ابو بکر توضیح داد، تخطئه کرد فی الواقع، که نه تو خیال کردی لیظهره علی الدین کله در حال حیاتشون خواهد شد، نه، خدا وعده داده است که این کار خواهد شد، پس این اجتهاد تو بیجاست. وقتی ابوبکر متنبه کرد عمر را، دیگه عمر از حرفش دست برداشت. این راهی که قاضی عبدالجبار معتزلی فکر کرده. آن وقت است که ایقن عند ذلک بموته، وقتی ابوبکر این مطلب را بهش گفت، یقین پیدا کرد به موت رسول الله، و الا آیات قرآن مجید برای او یقین آور نشد. این مطلب را که از ابوبکر شنید یقین پیدا کرد. خب ما در اینجا یک سوالی داریم، سوال طلبگی، و اون سوال طلبگی اینه که آیا آیه ای را که ابو بکر خوند غیر از آیه ای بود که ابن ام مکتوم خوند؟ همون آیه را ابو بکر خوند. در اونجا به ابن ام مکتوم گفت کذبت، در اینجا ترتیب اثر داد و گفت این آیه است در قرآن، من انگار نشنیده بودم این آیه را. این چگونه میشه؟ سعد الدین تفتازانی جور دیگه میگه، توجیه دیگری. سعد الدین تفتازانی میگوید که ان ذلک کان لتشوش البال و اضطراب الحال. دیدید که کسی یه عزیزی از دست میده چگونه حالش به هم میخوره، دیگه حتی مثلا منقلب میشه، دیگه عرض کنم که هوشش رو از دست میده، مثلا یه همچه حالی دست داد به عمر. ان ذلك كان لتشوش البال و اضطراب الحال و الذهول عن جليات الاحوال. این اول میگه، بعد حرف قاضی عبدالجبار میاره، اول اینو میگه، بعد میگه او لانه عمر فهم من قول الله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهم که پیغمبر اکرم باقی میمونن تا این آیه تحقق پیدا بکنه. این هم عبارت شرح مقاصد به قدر که جلد 2 صفحه 294. خب کسی که حالش به هم خورده شدیدن، عقلشو از دست داده، هوششو از دست داده، اضطراب الحال و خیلی منقلب شده، به مجردی که ابو بکر رسید تا گفت که ان محمدن قد مات، الا من کان یعبد محمدن فان محمدن قد مات، این آقا حالش اعتدال پیدا کرد، طبیعی شد، به هوش آمد، اضطراب حالش برطرف شد. و چطور شد که سایر مردم گریه می کردن؟ خب طبیعیه سایر مردم گریه می کردن. خیلی از صحابه‌ای که از عمر هم حضرت رو بیشتر دوست داشتن، نزدیکتر بودن، خب منقلب بودن، اما هوششون به جا بود، فکرشون به جا بود، اضطرابی پیدا نکردن، عقلشون از دست ندادن. این حالت فقط عارض بر عمر شد. و چنان حالش به جا آمد که بلا فاصله رفت تو سقیفه با ابوبکر با هم و شروع کردن برنامه سقیفه رو پیاده کردن. این کسی که همچین حالی پیدا کرده 24 ساعتی حداقل استراحت لازم داره، این 4 تا آسپیرینی باید بهش بدن، سرومی بهش بزنن، مشتمالش بدن. نه واقعی ما امر دینه دیگه. خب این خیلی پیغمبر اکرم را دوست داشت به حدی که حالش اینطور شد، از دیگران بیشتر حضرت را دوست داشت، خیلی ارادت به رسول الله داشت، به طوری که این حالات برش عارض شد و اختصاص داشت به او این حالات. و چطور شد جنازه رو گذاشتن زمین، خودش و ابوبکر رفتن سقیفه؟ کسی که این همه ارادت به رسول الله داره اصلا از جنازه جدا میشه؟ و از اون طرف اگر این حرف ها در اثر اضطراب حالش بوده، و تشویش بالش بوده، پس چرا در شرح بخاری عرض کنم که جلد 7 صفحه 53 الکواکب الدراری فی شرح البخاری که شمس الدین کرمانی نوشته میگه این داستان دلالت دارد بر یک فضیلتی برای ابوبکر و فیه فضیلت عظیمت لابی بکر و رجحان علمه علی عمر و غیره. این که ابوبکر اعلان کرد فوت رسول الله را دلالت داره برای یک فضیلتی برای عمر و رجحان برای ابوبکر و رجحان علمش بر علم عمر. پس عمر جاهل بوده به موت رسول الله، جاهل بوده به قرآن، نه تشوش حالش بوده و اضطراب حالش تا بشه یک فضیلتی برای ابوبکر. و یه مطلبی رو هم ما از احد داریم، در داستان احد، جنگ احد، در اونجا شایع شد پیغمبر اکرم کشته شدن، یادتون هست در جنگ احد منافقین شایع کردن که حضرت کشته شدن در میدان و این در مدارک و منابع اونها هم هست، در همه منابعشون هست، شایع شد که حضرت از دار دنیا رفتن. هیچ کس ننوشته که حال عمر وقتی این خبر بهش رسید به هم خورد، حالش منقلب شد، هیچ کس ننوشته. این جواب نقضیه. اگر بنا باشد که موت رسول الله حال او را به هم بزنه، اولا معلوم شد که اگر رسول الله از دنیا رفتن این حالش به هم خورده، پس چرا میگه که حضرت از دنیا نرفتن؟ در صحیح بخاری خوندیم که حضرت از دنیا نرفتن، هر کی بگه میکوشمش. اگر این که اینقدر پیغمبر اکرم را دوست داره که مجرد رسیدن خبر فوت حضرت اینقدر اثر میگذاره در حال او، خب در یوم احد ننوشتن که حالش مضطرب شد و هوشش رو از دست داد و فلان، و بلکه نوشتن خودش از جمله فراری ها بود در احد. مطلب دیگه اینه که وقتی ابوبکر به او گفت به این که لیظهره علی الدین کله، ارتباط به ایام حیات رسول الله ندارد. چطور شد زود پذیرفت از ابوبکر؟ مگر اجتهاد نکرده بود؟ استدلال به این آیه کرده که حضرت از دنیا نرفتن، چرا؟ چون خدا وعده داده است که لیظهره علی الدین کله، و چون دین اسلام هنوز در دنیا همه جا رو نگرفته، پس پیغمبر اکرم هستن. این استدلاله. چطور شد به مجرد کلام ابوبکر این استدلال ساقط شد؟ ابن روزبهان توجیه دیگری میکنه. دقت میکنید که این توجیه اساسه میاد به طرف همون واقعیتی که باید اقرار بکنن. میگه به این که اختلفوا فی ذلک الحال الذی غلبه حتی حکم بان النبی لم یموت. علما مختلف شدن این چه حالی بود پیدا کرد. فقال بعضهم، دقت میکنید، اراد الا يستولي المنافقون وخاف ان لو اشتهر موت النبي قبل البيعه لخليفتين تشتت امر الاسلام. این حرف حرفیه که به واقعیت داره نزدیک میشه. این آقا نه حب رسول الله بوده که حالش به هم بخوره، نه حالش به هم خورده، خیلی هم حواسش جمع بوده، نقشه بوده. این بوده که میخواسته تا بیعت تا ابوبکر حاضر نشد، چون ابوبکر خارج شهر بوده و تمام قضیه مربوطه بر اینه که ابوبکر نیستش. یعنی اگر ابوبکر حین وفات رسول الله در مسجد النبی در داخل مدینه حضور داشت، انکار نمی کرد عمر موت رسول الله را. دقت میکنید، چون ابوبکر خارج بوده او باید بیاد و مقدمات بیعتش فراهم بشه، او باید بیاد خلیفه رسول الله بشه. اگر خبر موت رسول الله منتشر می شد و همه باور می کردن حضرت از دار دنیا رفتن، منافقین مستولی می شدن، خلافت ابوبکر تمام نمی شد. پس مردم را باید اینطور نگه داریم تا ابوبکر برسه. به مجردی که رسید عمر سکوت کرد. جلسه عمر. فقال بعضهم اراد عمر الا يستولي المنافقون وخاف ان لو اشتهر موت النبي قبل البيعه لخليفتين، خليفه کیه؟ ابوبکر، تشتت امر الاسلام فاراد ان يظهر القوه والشوكه على المنافقين ليرتدعوا عما هموا به من ايقاع الفتنه. اینو اول ذکر میکنه. قال بعضهم وقال بعضهم کان هذا الحال من غلبة حكم المحبة و شدة المصيبة. فخرج عمر، فخرج عن حال العلم والمعرفة و تکلم به عدم موته. ببینید اون قال بعضهم با این قال بعضهم دوم چقدر تفاوت داره. اون قال بعضهم اول دال بر علم و معرفت و سیاست و اداره امور و تدبیر امر و امثال زاله که خیلی هوشمندانه باید کار کرده باشه، خیلی عاقلانه، خیلی چنان و چنان. اما قال بعضهم دوم خرج عن حال العلم والمعرفه وتكلم بعدم موته وانه ذهب الى مناجات ربه. پیغمبر اکرم رفتن با خدا مناجات کردن و برمیگردن. اینم کلام ابن روزبهان. دو تا قول ذکر میکنه، قول اولی قول جدیدی بود قول دوم هم قولی بود که قبلا خوندیم از دیگران. پس چند وجه شد برای توجیه این قضیه. واقع مطلب اینه که نه این است که منافقین غلبه پیدا بکنن، نه این است که خوف از منافقین داشت که ایجاد اختلاف بین مسلمین بکنند. تمام مطلب این بود که وقتی پیغمبر اکرم از دار و دنیا رفتند، مردم با امیر المؤمنین بیعت می کردند، همون بیعتی که در غدیر خم کردند و اون همه فضائل و مناقبی که برای امیر المؤمنین از پیغمبر اکرم شنیدن. پس بایستی انکار کنیم موت رسول الله را تا ابوبکر برسه. ابوبکر که رسید نقشه ها پیاده بشه و مردم با امیر المؤمنین بیعت نکنند. این همون است که زبیر گفت، عمار گفت، اصحاب امیر المؤمنین گفتن که کانت بیعت و ابی بکر فلته، که ما به فتح فا نخوندیم، به ضم فا خوندیم از قول اونا، که فرصتی بود که از دست داده شد، از دست رفت و این به تدبیر عمر بن الخطاب بود. این مطلب را اگر توضیح بیشتری و عرض کنم که شرحی میخواید به قلم روز، مرحوم آقای مظفر در کتاب السقیفه، کتابی دارن ایشون به نام السقیفه، آقای مظفر صاحب کتاب اصول الفقه، صاحب کتاب المنطق، کتابی داره در سقیفه این قضیه رو اونجا تجزیه و تحلیل جالبی ایشون کردن که البته اختصاص به ایشون هم نداره، محققین نظرشون هم همینه، کلام ابن روزبهان هم نزدیک به این مطلبه، لکن تعبیر میکنه به منافقین، منافقین نگذارن ابوبکر خلیفه بشه، منافقین نگذارن ابوبکر خلیفه بشه، نه اصحاب امیرون، مگر از اصحاب امیرون مؤمنین هم تعبیر کنن به منافقین. شاهدم داره، شاهدش اینه که در داخل سقیفه، در صحیح بخاری و جاهای دیگه داستان سقیفه که موجوده، نقل میکنن که خطاب کرد عمر به نسبه به سعد بن عباده که انهو منافقون بکشیدش، انهو منافقون، هر کسی بر خلاف میل اونا عمل بکنه منافقه. به این میشه تعبیر از اصحاب امیر المؤمنین به نفاق. این عرض کنم به خدمتون که این داستان تا اینجا به قدر ضرورت و برای شرح و بسط مطلب و تحلیل این قضیه بیشتر از اون چی که گفتم به مرحوم آقای مظفرم مراجعه بکنید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.